سلام شنوندگانی برنامه صدای هموطن. در این شماره به شما درباره امری امینوف پیکرساز تاجیک حکایت میکنیم، پیکرسازی که در پاریس فرانسه کار و زندگی میکند. سپس مطلب دیگری را درباره سببهای رو آوردن مهاجرین کاری تاجیک از روسیه به قزاقستان پیشکش میکنیم. قصه یک مهاجر را نیز این دفعه فراموش نکرده ایم. امری امینوف در هنر پیکرسازی فرانسه هنرمند شناخته است. وی را در مطبوعات این کشور گاه هنرمند فرانسه معرفی میکنند و گاه ها هنرمند تاجیک تبار فرانسه. وی خود همیشه در هر مراسم یا نمایشگاه و یا هنگام پیشکش کردن آثارش میخواهد از جانب تاجیکستان نمایندگی کند. ما کارمندان رادیوی آزادی در پراگ شاید به چنین افتخار ملی امری باور نمی کردیم اگر خودمون با چشم خود آن را از برنامه مستقیم تلویزیون جمهوری چخ نمی دیدیم. مسئله این طور بود که زمستان سال 2006 امری را برای دریافت جایزه تریبیای این کشور به پراگ دعوت کردند، جایزه ملی که برای فعالیت های پرارزش فرهنگی اهدا می شود. در این مراسم با عنوان برنده جایزه خانم از آلمان و امری از فرانسه با چند نفر دیگر از هنرمندان چخ در نوهای گوناگون هنر شرکت می کردند. جایزه را در بخش پیکرسازی با امری خانم شانتن پولن هنرمند معروف سینمای فرانسه و چخ اهدا کرد. و اینجا امری را که از سال 1986 یعنی تقریبا 20 سال در تاجیکستان زندگی نمی کند، هنرمند تاجیکستان از فرانسه معرفی کردند. هنگامی صحبت با امری من از وی پرسیدم، وی که از فرانسه آمده بود چرا تاجیکستانی معرفی شد؟ وی خندید و گفت در مراسم های متنتن هر کشور می خواهد نامش به عنوان غالب در بین جهانیان صدا دهد. امری افسود آن لحظه ها احساسات قلبی مرا فشار می داد و وی با فشاری می کرد که او را تاجیکستانی معرفی کنند. چرا شما اونجا چون از فرانسه دعوت شده بودید از نام فرانسه صحبت نکردید، از نام تاجیکستان صحبت کردید؟
یک تاجیک نمیتوند، البته من اول من ملیت تاجیکی را دارم، گرچنده که تمام این سالها من میتونستم مثلا ملیت روس داشته باشم یا ملیت فرانسه را داشته باشم، که من با سببهای زیادی نمیخواستم هیچگاه ملیت کشور دیگر را بگیرم، حتی میتونستم دو ملیت داشته باشم لیکن نمیخواستم. پاسپورت تاجیکی من نگاه میدارم، ملیت تاجیکی من نگاه میدارم، هرچند که من در فرانسه حالا همچون هنرمند فرانسوی تاجیک اصل معروف شدم، بازم من تاجیکم. این خواست خود من بود. من با تاسیسگران جایزه میرا گفتم که جایزه تریبه گفتم که شما حتما باید مرا همچون شهروند تاجیک، همچون مجسمه‌ساز تاجیک بشناسانید، چون کشور ما کشور کوچکی است و کشور لازم دارد که هر فرزند او هر جایی که رود خود را همچون تاجیک معرفی کند، شرم نکند از اونی که از اون بدبختی‌هایی که ما در کشورمان داریم، برعکس باید افتخار کند. این کشور باعث افتخارم هست، یعنی میتواند افتخار کند. باید ما از فرهنگمون دفاع کنیم، نگریزیم از سختی هایی که حال ملت دارد، خودمون رو در کران نکشیم. بله. همین سبب ها هم بودن.
و در همه جا در آزمون ها و نمایشگاه ها شما را همچون هنرمندی تاجیکستان معرفی میکنند؟
بیشتر بله، بیشتر. و افتخارم هست برای من البته. بعضی وقت مثلا در روزنامه های فرانسوی می نویسند هنرمندی فرانسوی تاجیک اصل، که بازم خوب است، یعنی چون فضای فرهنگی فرانسه به من امکانات های زیادی می دهد که من اجازیت خود پیش برم. به این خاطر چرا امروز فرانسوی ها وقتی که می گویند که هنرمندی فرانسوی تاجیک اصل، چرا نه؟ بازم نام تاجیکی اونجا واردم هست و خوبم هست. البته وقتی آدم سالهای دراز در یک کشور زندگی میکنه باید نان خورده نمک شکن نباید. من افتخارم میکنم که فرانسوی ها، یعنی خوب است که یک تاجیک میتواند در یک کشور یک کار انجام دهد و هم باعث افتخار فرانسوی ها باشد و هم باعث افتخار کشورش.
جایزه تریبیا را که از هیکلچه برنجی عبارت بود و آن شب به برندگان یعنی به شخصیت های معتبر فرهنگی اروپا اهدا شد، از ساخته های خود امری بود و آنها آن شب این ساخته امری را نیز به عنوان جایزه یا دستاوردی عزیز و پر افتخارشان با خود بردند. متاسفانه آن شب در تالار بزرگ اپرا و بالت چخ در پراگ بجز از سعید قاسم همکار ما کسی دیگر از تاجیکان نبود که همراه با دیگران به افتخار امری کف بزند. ما وقتی از این مراسم آگاهی یافتیم که دیگر بلیت یا دعوتنامه باقی نمانده بود، ولی برنامه مستقیم تلویزیون جمهوری چخ ما را از تماشای این مراسم به نصیب نگذاشت. امری بعد از ختم آموزشگاه رسامی شهر دوشنبه برای ادامه تحصیل به لنینگراد یا سنگ پترزبورگ کنونی رفت و در آنجا بجز از تحصیل و تکمیل پیشه خود با هنر و مهارتش برای خود به اروپا راه باز کرد و میگوید آثار هنریش گهگاه او را به نمایشگاه های اروپا می آورد و وی سرانجام محیط هنری پاریس فرانسه را برای ادامه کار خود مناسب دانست و آنجا اقامت اختیار کرد.
در تاجیکستان یگانه مکتب هنرهای زیبایی که در دوشنبه واقع است نمیتوانست به اون درجه تیار کند شاگردان خود را که توانند به این مکتب های بزرگ قبول شوند. برای اینکه آموزشگاه رسامی شهر دوشنبه ریشه کمی دکوراتیوی دارد و مکتب اکادمی رسامی شهر سن پترزبورگ مکتب کلاسیکی است و شاگردان این مکتب ما از دوشنبه در طول 75 سال شوروی با شمار یک چند نفری بودند که در فکولته هیکل‌تراشی این مکتب خواندند و یکی از اینها منم. بدون رخصت من رفتم، مثلا یک سال تیار دادم در اونجا و اونجا قبول شدم. از سال 1986 تا شکست شوروی تا سال 94 من اونجا دانشجو بودم و از سال 1991 آغاز کردم من به اروپا سفر میکردم. من میرفتم به برلین و تصادفاً از برلین وقتی که من رخصت برای اکادمی هنرهای زیبای ریجو دی کالابریا ایتالیا گرفتم برای دوام تحصیلم، راه آسان‌تر برای من، یعنی ارزان‌تر برای من، آلمان برلین بود، چون امکانات خوب بود که توانم مثلا بیام پاریس. بعد مثلا من رفتم سن پترزبورگ، دانشگاه رو ختم کردم و چون من اینجا همکارای، یعنی گالری های پیدا کردم، یعنی گالری ها مرا پیدا کردن و برای من پیشنهاد کردن که ما با هم کار کنیم، کانترکت بندیم.
و نخستین بله و نخستین کارهایتان در پاریس چی بود؟ در پاریس
اولین یک چند نمایشی که من در اونجا برگزار کردم موضوع رقص بود. صدها مجسمه ها از برنجی در موضوع رقص، حتی از طلا و از نقره آفریده شده بودند و البته همه این مجسمه ها حالا پهن شدن در دنیا. یعنی من خودم حتی افسوس میخورم که همین ندارم یک نسخه های از این مجسمه ها.
امری امینوف عضو افتخاری فرهنگستان یا اکادمیای هنرهای زیبای به نام پرزیدنت مازاریک جمهوری چخ، برنده جایزه بین المللی به نام فرانس کافکی و برای مجسمه 60 متری و سلسله اطراف آن در شهر هانوی ویتنام شهروند افتخاری هانوی شده است، شهری که یونسکو آن را شهری صلح اعلان کرده است و در این آزمون یونسکو هم نقش داشت. امری میگوید زندگی در پاریس مکتب است و وی همیشه خود را شاگرد این مکتب میداند. زندگی شما در پاریس آیا برای رونق کارتان و هنرتان کمک کرد؟
بسیار، چون پاریس واقعا مرکز فرهنگی دنیا هست. البته کسب مجسمه سازی این زمان، یعنی مجسمه سازی طرز اروپایی است و ریشه من، ریشه تاجیکی من به من کمک میکند که من بین فرهنگ اروپا و شرق باشم. خود شهر، البته خود شهر این یک موزه هست و همیشه آدم نگاه میکند در جستجوی، همیشه در جریان شاگردی و شهر برایتون استاد است و از شهر شما همیشه استفاده میکنید، مثلا نگاه میکنید و نموزید همیشه و نمایش های بزرگی بین المللی که همیشه در پاریس میگذارند و تمام هنرمندای معروف دنیا میبینند نمایش ها میگذارند و آدم در جریان فرهنگی دنیا هست همیشه.
با وجود این سؤال معمولی را که از هموطنان دیگر میپرسم به امری هم مطرح میکنم. آیا شما به تاجیکستان برمیگردید؟ یعنی همین محیط را آماده هستید که بگذارید و یک زمانی به تاجیکستان برگردید؟
البته من همیشه آرزوی هم هست که من به تاجیکستان برگردم، چون اون وقتی که بعد از ختم دانشگاه من در دوشنبه جنگ آغاز شد من نتونستم برگردم، سببی شد که من به اروپا بیایم و حالا که در دوشنبه یعنی تاجیکستان تنج است و جنگ و جنجال نیست و مرحله فرهنگی بالا می رود، لیکن هنرمند به یک چیز نه تنها هنرمند، تمام ما به یک چیز منظوریم، یعنی آرامی زندگی اطرافتان به شما امکانات های میدهد که شما آزادانه شغل خودتان را ورزید. و اگر همین روز من امکاناتی که توانم داشته باشم که در دوشنبه یا در تاجیکستان یا در دهم به شغل خود مشغول شوم و بدون مشکلی هایی که در زندگی هست، من هنوز برمیگردم.
بله، محیطی که شما در فرانسه در پاریس زندگی میکنید تاجیکانه است؟ در خانه منظورم، در خانه، در جای اقامت و زیستتان.
البته چون من با بچه‌م تاجیکی میزنم، لیکن چون ما زبان خانواده من متاسفانه زبان تاجیکی نیست، چون که خانمم تاجیک نیست، یعنی غیر تاجیک است و
بازم یعنی فرانسوی است.
نه، خانمم از ملت‌های کوچکی فدراسیون روسیه، از نژاد فیناوگوری. زبان روسی نه زبان من است نه زبان خانم من، لیکن ما مجبوریم با فرزندم و این زبان گپ زنیم و در خانه. چرا این زبان است که ما رو با هم یعنی میسازد، لیکن فضای خانواده ما بیشتر تاجیکی هست نسبت به یا به فرانسوی یا به روسی بودن.
مجسمه ها یا پیکره های آفریده امری هر وقت در گالری های شهرهای مختلف اروپا به نمایش می درآیند و در موزه های آثار هنری موقع خود را پیدا کرده اند. اکثر این آثار از سرچشمه های شرقی آب خورده اند. این دارایی اصلی و بزرگ امری است. شنوندگان عزیز، شما را از فرانسه امری پیکرساز به قزاقستان مهاجرین کاری تاجیک میبریم و همکار ما نصیب جان امانی در الماتا ما را با مهاجرین آشنا میکند که بعد از سختی های روسیه کار در قزاقستان را اختیار کرده اند.
به گفته مهاجران تاجیک مقیم قزاقستان، بعد تصمیم دومی دولتی روسیه درباره از بازارها بیرون کردن مهاجران کاری، برخی از مهاجران تاجیک به قزاقستان آمدند و این روند الان نیز ادامه دارد. تاوی رستم فتولایف مهاجری تاجیک تازه از روسیه آمده ابراز داشت. بعد این قرار بعضی مهاجران در روسیه به کار ساختمان گذشتند و دیگران به قصد قزاقستان ترک این کشور کردند، زیرا چون بسیار تاجیکان و نمایندگان دیگر کشورها از بازار بیرون شدند، آنها شماره کارمندان ساختمان و کشاورزی را در این کشور افزون کردند. همچنین پیدا کردن کار در ساختمان چون طلبات بیشتر گردید مشکل شد. از این خاطر برخی از مهاجران تاجیک قزاقستان را اختیار کردند. رستم فیض اللهیف مهاجری کلخوزآبادی که در روسیه 7 سال عمر خویش را گذرانده است میگوید:
در روسیه حاضر وضعیت تنی نیستند، مثلا در پرموزی مثال در بزرگ راه نمیتیان، اونجا اشتراف مینام 800 هزار جریمه مسپوری و بین 3 ماه 2 ماه کار مینی در استرویکا میزون برای خدا زدیم اسم مدن کار کنی و وطن نزدیک.
در پرم شماره تاجیکا زیاد هستند که آنها در بزرگ کار میکنند؟
در بازار در سرویکا بسیار 5-10 هزار تاجیک هستند. ای پیرم 5-6 کس می خواهد ولی با اومده ایسان در خفا.
اونوی که امروز شما 5-6 نفر آمدن در کجا کار میکنید؟
در همین بازار چرکیز. ای چی برای خوب که هست.
ولی عامل دیگری بازگشت به قزاقستان از روسیه به تاکید اغلب مهاجران تاجیک، بدگردیدن وضع امنیتی، تهدید ملتگرایان و همه روزه ناگوار شدن مناسبات پلیس با آنهاست. اسرار خواجه ابراهیموف زاده ناحیه قمسنگیر که سال گذشته به روسیه رفته بود تاکید میکند عذاب علیمی که در شهر تلیاتی دید وی را وادار ساخت ترک روسیه کند.
من 6 ماه در شهر تلیاتی کار کردم، در ساختمان کار کردم، دیدم نمیشود غمتیان ملیسه ها خولیگن ها پرپیسکا می دوشتی پلتا می گرفتن، نمی دوشتی گرم پلتا می گرفتن، شو می اومن می درمان در خونه سونکه ها را می کفتن، پلتا می کندن می گرفتن، لطا می کردن، می ترسوندن، سیتای می زدن پلو را دوره.
اصلا خوجه مثل شما تاجیکایی که مثال در روسیه هستن، اونها هم به قزاقستان آمده ایستادن؟
اومایستن همش، برای نمی شود اوجه، روز بروز قینشی دسته از روسیه، همه را غم اتیان، لط منن، رس منن در بیش پریوم، نمیمونن یه چیز بخری بخری، پلوت هم میکشن میگیرن، شوق مشوق توزت هم میکشن میبرن، پتینکوت هم میکشن میگیرن، یک کپکه توزه میگیرن، کپه که عجیبه کرد میگیرن، ملیسش میگیرن. بعد مسئلت که هم قدیه 10-15 بچه گفتیم قزاقستان بریم.
همصحبتان ما الان از بازگشت خیش به قزاقستان قناعتمندند.
شکر خدا هزار بر به های قزاقستان.
هرچند در اینجا نیز آنها از گرانی قیمت اجاره منزل و خوراکواری دچار مشکلاتند، ولی به گفته آنها در مجموع الان زندگیشان بد نیست و مناسبت پلیس هم چون در روسیه شدید نیست و آنها امید دارند که برایشان وضع چنین مساعد باقی بماند. اگر در اینجا هم وضع مشکل گردد، بعد آنها به کجا خواهند رفت؟ زیرا طوری مهاجران میگویند در تاجیکستان بیان هم شماره بیکاران زیاد است و از سوی دیگر با معاشی که در آنجا میگیری گمان است که زندگی خود و عایدت را تامین نمایی. نصیب جان مونی الماتا، مخصوص برای مجله صدای هموطن.
در روسیه شرایط چنان است که مهاجری کاری در تنهایی و قانونی نمیتواند قراردادی کاری یا حجت ثبت اقامت یعنی رگیستراسیا بگیرد. کارشناسان میگویند با سادگی مهاجری کاری پول خود را از دست میدهد و به دام فریبگران میدراید. حاکم شاه محبت، تحلیلگر مستقل تاجیک در مسکو، در این باره چنین میگوید:
در حالت این روزه در روسیه مهاجر مستقیم نمیتواند که اجازه کار بگیرد، چونکه خیلی مشکلی ها وجود دارند و قسم زیاد آنها به میان روان یا اینکه به گروه هایی که گویا اجازه کار میگیرند مراجعت میکنند و به مقدار از 7 تا 15 هزار روبل برای این کار صرف میکنند که شاید قسمی از این اجازه نامه ها خطا باشد. پلیس مهاجرین برای تفتیش وضع مهاجرین شاید که فعالتر شروع کرده باشد. برای همین یک قسمی از تاجیکان که در کارخانه ها و دیگر جای های روسیه کار میکنند دستگیری میشوند و به بازداشتگاه های مخصوص برده میشوند.
از حاکم شاه محبت میپرسم چی عامل کارخانه های روسیه را برای امضای قرارداد دروغین با مهاجری کاری وادار میکند و چنین میگوید:
اگر کارخانه ها به شکل قانونی با قرارداد مهاجر را کار گیرند، اینا باید که یک مقدار پولی دیگر را با بانک به فاندهای گوناگون گذرانند که برای کارخانه ها این فایده آور نیست. از همین لحاظ شاید که قراردادها قلبکی باشند و این قراردادهای قلبکی از طرف میان روان بسته می شوند.
در صورت امضای قرارداد جعلی یا دروغین، مهاجری کاری گناهگار نیست. کارخانه است که کارگر را فریب داده است و با وی گویا قرارداد امضا کرده است. در چنین حالت مهاجری فریب خورده ای کاری چی باید کند؟ باز هم حاکم شاه محبت:
اگر مهاجر تواند که در دادگاه تصدیق کند که این قرارداد با همون کارخانه بسته شده بود، البته می توانند که این کارخانه ای که مهاجر کار می کند به جوابگری کشند و حقوق مهاجر را حفظ نمایند. ولی اگر مهاجر در کارخانه بی قرارداد کار کند و پلیس مهاجرین این نفر را دستگیر کرده باشد، کارخانه باید 800 هزار روبل روسیه جریمه سپارد به دولت.
در چنین صورت آیا مهاجری تاجیک که از وی در روسیه کسی دفاع نمی کند جرأت دارد که برای دعوا یا حقیقت یابی به دادگاه مراجعه کند و طبق قانون ضرر روانی یا مالی خود را توسط دادگاه از کارخانه ستاند؟ و آیا در دادگاه و دادستانی روسیه نسبت به چنین مهاجری فریب خورده برخورد عادلانه دارند؟ یا در صورت حق بودن و یا حق نبودن باز هم همان مهاجری تاجیک گناهگار دانسته می شود؟ در هر دو حالت هم گناهگار یک است و شاید به همین سبب مهاجری کاری فریب خورده مراجعت خود به دادگاه را کاری بیهوده می داند و می فهمد که به اصطلاح از بلا دور بودن بهتر است، وگرنه گناهی نکرده را به هر راه به گردنش بار می کنند. به هر حال من این سؤال را در ادامه صحبت با حاکم شاه محبت مطرح کردم. فکر میکنید که مهاجری کاری تاجیک با اون جرأتی که دارد به دادگاه برای حق طلبی مراجعه خواهد کرد و اگر مراجعه کند تا به کجا دعوای او خواهد رسید؟
در روسیه وقتهای آخر اطلاعاتی که ما داریم حقوق تاجیک خیلی پست است و مهاجرین تاجیک کوشش زیاد نمیکنند برای حفظ حقوقهای خود در دادگاه یا که در دیگر ارگانهای مسئول روسیه. ولی چند سازمان های حقوقی هستند که من اطلاع دارم که به همه کار مشغولند، چند دعواهای را بریدند، چون که تنها مهاجری تاجیک البته نمیتواند که حقوق خود را حفظ کند. ولی اگر مراجعه کنند به همین سازمان های حفظ حقوق، قسم زیاد اینا میتوانند که در دادگاه حقی و ناحقی خود را تصدیق کنند.
و آیا جمعیت های ملی که در قلمرو روسیه تشکیل شدند، اونها می توانند کمک کنند کار از دست اونها می آید؟
مثلا سازمان غیر دولتی لیگ تاجیک کرامت شریفه او را رهبری میکنند به مسئله های حفظ حقوق مهاجرین مشغول هستند و هر روز از 10 تا 15 عریضه یا تلفن از طرف مهاجرین تاجیک به این سازمان رسیده میشد و قسم زیادی این خواهش های مهاجرین از طرف ادوکات های یا که یوریستان این سازمان حفظ کرده میشند.
و اینجا بود که ما به جستجوی کرامت الله شریپوف رئیس لیگه تاجیکان رفتیم و او را در مسکو تلفنی در دفتر کاریش پیدا کردیم. آقای شریپوف چنین حالت مهاجرین کاری تاجیک یعنی نگاه داشتن آنها در بازداشتگاه های روسیه را به حقوقی یا به صاحبی آنها ارزیابی کرد.
این روزی اول نیست، این زیاده از 10 سال فورا در فدراسیون روسیه شهروندان تاجیک از نه طرف دولت روسیه نه از تاجیکستان از طرف جمعیت های جهانی حقوق های آنها دستگیری کرده میشه و صد افسوس که اینها از همه طرف پخش شدند و دعوا کردن یکی به نزد کسی رفتن اینو شهروند تاجیک عموماً گمراه شده است و باوری به کسی هم ندارد. در این سپیس پریومیکوی که شما گفتید در این خانه هایی که از محکم شدن شهروند تاجیک در سال 2004 تا 2006 90% اینها فقط شهروندان تاجیکستان بودند که از این یک تصورات پورا امروزا روبروی تاجیکستان خودی روبروی دولت ایمای رحمانش دارد و از طرفی نماینده تاجیکستان یکم چوره دیده شده است و در حاضر هم دیده نمی شود. چی کردن لازم؟ در باره خودی خوابگاهی که شهروندان تاجیک صاحب آن قوازهایی که یکی اجازت نامه کارگری داشتن لیکن از طرفی کارمندان خودی کارخانه که به آنها چنین حجت های داده شد که همشان قلبکی در حساب بودند چون که آنها شهروندان تاجیک را فریب دادند. در حالتی از طرف پلیسی میگراسیون روسیه دیده برآمدن جای کار و جای خود آنها کارمندان خود فدراسیون روسیه نخواستند مزدی کلونه که به جزا کشیده شوند و به جزا برده رساندند شهروندان تاجیک را و تا حال آنها در این خانه های امروزی که حبسخانه گفته نمیتونی هم سپیس پریومیکو
بازداشتگاه بله
آنها در آنجا هستند و در انتظار آن است که امروز پدر و مادران آنها خانه های خود را مالهای خود را چیزی که در خاندان هستند باید فروشند و تا آن روزی که به اینا پول نرسد و به هواپیمایی که با راههای آهنی امروزی که به دوشنبه پایزدان می روند دستگیری نشود آنها در آنجا می شینند.
این هم در حال است که حکومت روسیه کرایه راه بازگشت مهاجرین را هنگام دپارت یا استرداد طبق قانون بر عهده دارد. ولی اینجا هم مهاجری کاری و خصوص تاجیکان فریب می خورند. کرامت الله شریپوف میگوید مبلغ اختصاص داده شده جای دیگر می رود.
روسیه همچون دولتی است که باید از تاجیکستان طلب کند و زیاده از 14 روز بعد از خودی برآمدن قانون اولی قرار سود رایانی آنها باید به وطن خود بازگردند. لیکن از طرف روسیه یک سوم کلان در این باره جدا شده است و این سوم عموماً به شهروندان ما نمی رسند. از طرف دیگر این پول از دولت روسیه با یک گواهی که با یک دروغی که آنها از طرف فدراسیون روسیه این پول جدا شد و پول به کسی دیگر شخصا می رود. یعنی ما یک دلیل زیاد داریم و عموما در این باره خود ایمیگراسیون روسیه حواسمند زیاد است.
و یک مسئله دیگر این است که کارخانه که به کارگر خودش به مهاجرین کاری قرارداد دروغ می دهد قلبکی می دهد پلیس مهاجرت اونها را هم جریمه میبندد چون که فقط میبینیم که مهاجرین را میبرند و بازداشت میکنند و دیپورت میکنند. خودی کارخانه چه جزا میگیرد؟
خودی روبریت کارخانه امروزی فدراسیون روسیه با قرار امروزی دولت روسیه حکومت روسیه میدوند که زیاده از 800,000 روبل روسی باید به هر یک شهروندی که وی از دیگر دولت تاجیکستان است جریمه سپرد. روبرانی سودی سودای رایونی که شهری باید از روی دروس که هم یا مقدار صاحبی سوی از طرف روبروی این کارخانه شود و اون داده میشه برای که به ما فاکتور از داخل کونس و از این حدسا که 6 شهروند تاجیک کمی از یک ماه شد آنها از طرف سودی رایونی با دیپارتاس گرفتن و این خانه هایی که سپیس پرونیکا گفتیم برده نشدن روبروی خود همین کارخانه به ما مراجعه نمود که اگر روی گفته شود که همین شخصانی که در ما بودن کاغذهایی که در دست آنها بودن برای اجازه کاری لکن رگیستراسی امروزی خود رو در حقوری داشتن اونا اومده با اون روز رسید که با اون ساعتی که کارگران خود همین کارخانه 25,000 با یکی از شخصانی نزدیک به سودیه که با پراکرور داده شد شهروند تاجیکا دپارتات شدن و به جزو کشیده نمیشوند چون که اینجا پول رول اساسی رو بازی میکند بین سیستم های وجودت این MVD, FSB, سودی میگراسی روسیه تا حال دامون نیست یکم دلیلی که روبرون یعنی خسافتمون یک دیگر روبرون یکی در قسمی سعودو هستن با جنویت کشترشته باشن.
و آنگونه که در آغاز برنامه وعده دادیم قصه مهاجر را به شما پیشکش میکنیم که از روزگار در روسیه یادآور میشود.
همین شرایط امروزه ما مجبور میکند که ما همه روسیه رویم. اگر روسیه با کار کردن همین قدر دشواری های دارد که یک دشواری اساسی همین مسئله همین رجیستراسیه کردن پاسپورت و از مهمترینش همین شرایط کار کردن میشد. همین یک چیز برای ما در روسیه همه وزمینترینش همین که بلند نبودن مدنیت تاجیکای ما ابروی تاجیکای ما در روسیه پس میکند. اکثران بسیارتر همین بچه های یوشه که همین نو مکتب تموم کرده میرن. دویومش ندانستن زبان همتون از طرز گپ زدن رو وای کردن تون اونجا وای میفهمد که شما چه خیلی آدم اید. باشه همین که همین بچه هایی که میرن میبینن زنک ها و دختر های بازی روز و تموم با بده میبرون. یک جد روسیه نغزه مثال بچه ها میرن پل کار میکنن میبیاد مثال نغزه مین لیکن ایک جدی دیگه. یک وقت من به مکتب گفتن که در باره روسیه شما گپ زنید همین روسیه مول رفته اومدید همین یوشو چه خیل. من گفتم که حاضرم میگم من طرفدار نیم که همین یوشو روسیه رو بم کدوم دوره کشنم من یوشو میگم که حرکت کنید که روسیه نرید. بچه های یوش روسیه رو بد اگر دوباره گشته اومدنش به حیات هم دیگه نمیخونه. اونجا حیات مستقلونه اونجا به یکون پدر و مادر یکون کسی نیست که به از این خیلی روها گردوند. عرق میخورد سیگارت میکشد بعدم دخترها میگردد. دویمش وقتی کار کرد $100 $200 رو پلی کلونه که دید تمام دیگه اومده و دیگه نمیخوند. اخلاقم ویرون میشد. حاضر نباشد اگر قریب 30-40% بچه های یمی یوش رفتگی همونجا موندگی هن زن دارن نمیبیان. هر دختره میابد به همه زندگی کرد خونه و بگشت. ما شهر تیومین ببودیم تیومین به شرایط از همه وزمینترینه که حیاتم از خاطر من نمیبراد. هم وقت در وگانو زندگی میکردیم همه اومده 14 کس از وگانو بیرون کرده از در بیرون کرد. نیمی ما با لباس قفص نیمش با لچک لباس های تنک توالید بر اومده است اونجا در مخرم که دیگه نمون در اومده. همه خیلی زور اومد همین بچه که هم در خنک با شخ شد. یک تا لباس کشیدیم دادیم که همین بچه خنکه نمیره. تا ساعت 12 شب ما در همین بیرون نزدیک جنگل در همین خنکه ایستادیم. همه رفتیم تا جا یافتن و کردن علاقه 5 کس تن اجو خسن ندونستن. یک پرابلم اساسی حاضر ده لوبا جای روسیه به جای خوبه.
شنوندگان گرامی با قصه این مهاجر شماره نوبتی صدای هموطن را من نور محمد خازاده به امید کامیابی یکایک شما به پایان میبرم. تا هفته دیگر در همین روز و در همین ساعت شاد باشید.
نگاه تو گاه بسوی من کن نگاه تو گاه بسوی من ای امید دل و آرزوی من جام عشقت بریز بر سبوی من کن نگاه تو گاه بسوی من کن نگاه تو گاه بسوی من I'm not afraid to die.